دو احترام درود بر شما. تعارف اومد و نیومد داره و البته بنده هم مهارت نگفتن ندارم. دوستان شنونده، همراهان خوب، الان خانم پریسا هم برامون یه پیامکی فرستادن، نوشتن که چقدر خوبه که خانم شیراون هنرمند هستن و مهارت نگفتن رو بلدن، ولی من این مهارت رو ندارم. از راه های سفر به استانهای زیبا، شهرستانهای قشنگ ایران همراه شدن با نوای ترانه هاشونه، ترانه های زیبای محلی. این بار بریم به خراسان. ضمن سلام و ارادت و درود به مردم عزیز خراسان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خیلی عزیزین، و خراسان جنوبی. این ترانه تقدیم به شما.
بره روی تنم، همون آرنج خوش روی تنم، چرا بیهوده میگردی به صحرا؟ بزن تیری که آهوی تنم، بزن تیری که آهوی تنم. بریم و گم دل بردی آهورمان کشان گفته بخیر، بریم و گم میان بلا گردان کشان گفته بخیر، بریم و گم از دست تابان خمون و گفته کجه، بریم و گم زر خاک نور از جان کشان گفته بخیر. سر کوه بلند پای مزارم، به گل چیدن میون سبز زارم، اگر صد گل بیای بر کنارم، از این گل ها نیای بوی یارم، از این گل ها نیای بوی یارم. بریم و گم دل بردی یا هرمان توشان گفته بخیر، بریم و گم میان بلا گردان توشان گفته بخیر، بریم و گم از دست تو بر خمون و گفته کجه، بریم و گم زر خاک دور از جان توشان گفته بخیر. بریم و گم دل بردی یا هرمان توشان گفته بخیر، بریم و گم میان بلا گردان توشان گفته بخیر، بریم و گم از دست تو بر خمون و گفته کجه، بریم و گم زر خاک نور از جان توشان گفته بخیر.
خب سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. خدا رو شکر کردم خانم مرجی نیستم و من در خدمت شما هستم. عصرتون بخیر باشه. عصرینو رو میشنوید. تا حوالی ساعت 18 و 30 دقیقه در خدمت شما هستیم. همون شیش و نیم خودمونه.
بله بله.
شما اینجا سلام علیکم. خوبین؟
یعنی یک لحظه رو برگردوندم از میکروفون، دیدی چجوری
خالی بود؟ نه من فقط داشتم اینجا در واقع کاری میکردم که شما چون حواستون نبود و ما رفتیم روی ایر یا هم آنتن.
خب برای زنده. بله حالا من یه خواهش ازتون بکنم،
بله.
تا دارین صحبت میکنین این نکته هم لطفاً یادآوری بکنین به من، به همه هموطنان، هم میهنان، راجع به سرد شدن هوا و اینکه در مصرف انرژی واقعاً انصاف و رعایت بکنیم، صرفه جویی بکنیم. بفهمید
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
مصرف برق، مصرف گاز، برای اینکه رفاه داشته باشیم در پس سرما. آفرین به شما، بفرمایید، خواهش میکنم. این اطلاع رسانی رو از شما بشنوم.
شبا که میشینی تو خونه اینجوری تلویزیون نگاه میکنی، خب؟ بعد میگی من با صدای تلویزیون خوابم میبره. خب این تلویزیون روشنه تا صبح، این برقی که مصرف میکنه چی میشه؟
چراغا رو بگو، لامپا،
چراغا، لامپا، من آخه میدونی شبا چون ممکنه بخوام برم دستامو بشورم اون وقت چشم نمیبینه، میخورم زمین.
خب؟
بعد برق پذیرایی رو روشن میذاره تمام و کمال که چشمش کلن دیگه شبا ببینه، بعد تو اتاق خودش ولی باید تاریک باشه.
بله.
این دوتا
و مثل. هنوز ممکنه در بعضی از منازل هم از لامپای کم مصرف استفاده نشه، هم قدیمی‌ها دارن استفاده.
وای
چقدر انرژی مصرف میشه.
خب تازه یه چیز دیگه،
بله،
مثلا تو خونهشون اگه سیستم مثلا شوفاژ باشه، پکیج باشه، حالا هر چیزی، یا چه میدونم بخاری باشه،
بله،
اونو تا آخرین درجه میذارن که قشنگ گرما حفظ بشه، ولی پنجره باز باشه که اگه وقت دودی، چیزی، بخاری، بالاخره بویی چیزی هست، بره بیرون.
و لباس تابستون هم در منزل تنمون باشه در فصل سرما.
بله، پس اینا رعایت کنیم، بچه‌های خوبی باشیم، درس های پنجره ها رو حتما بگیریم و اینکه
پرده های مناسب فصل استفاده
بشه، بچه‌هامون رو گاز نذاریم.
بله.
آره.
خب پس این کاری کنیم که همه ایران، همه ایرانی ها از رفاه بهره مند باشن، دمای منزلشون ان شاء الله در فصل زمستان مناسب باشه و همه بتونن بهره مند شن از انرژی.
دمای مطلوب خونه 25 فکر میکنم، درسته؟
25 درجه در فصل سرما. بله
25؟
بله، دمای آسایش. بله
آسایش 25. بله. یا آره دیگه 25.
بسیار خیلی متشکرم از آگاهی بخشی شما.
خواهش میکنم.
خب خانم مجدی
بفرمایید.
میخوام بگم که شما کجاها مجبور بودی یه کارایی بکنی خانم؟
بله، من مثلا یه جا مجبور شدم به جای نیم ساعت مهمونی منزل دوستم از صبح تا شب اونجا بمونم دیگه. وقتی برگشتم خونمون دلم میخواست زار بزنم. شما چطور؟
خب من واقعیتشو بخواید یه بار تو تاکسی مجبور شدم کرایه 3 نفر رو با هم حساب کنم.
ای بابا چرا، چقدر خوب.
با یکی همینجوری شروع کردم حرف زدن خانم. خوب. یهو فهمیدم همکلاسی سابقم بوده. اوه چه جالب.
خوب.
بعد اومدم کرایشو حساب کنم، دیدم که وای یه عکسی توی کیفشه.
خوب.
دیدم که عکس پدر منه، فهمیدم که ما با هم دیگه داداشیم.
نه این فیلم هندی بود.
خب ببین چی شد.
بعد اومدم کرایشو حساب، آره کرایشو حساب کنم، یهو گفت سرنشین جلویی و بغل دستیاش برادر خانوماشن.
فامیل بودن. بله.
بله
خانواده. بله
متاسفانه.
خب مجبور شدین کرایه همه رو حساب کنی. منم یه بار مجبور شدم یکی از کفشای مورد علاقمو که تا حالا نپوشیده بودم به یکی ببخشم.
ای بابا اکی.
خب آخه گفت خیلی مشکله، منم گفتم قابل نداره. یهو گفت جدی میگی؟ منم گفتم واقعا قابل شما نیست.
چی میگی؟
بله
واقعا؟
بله
گفت جدی میگی؟ کاششم برداشت.
از من تعریف کردن چقدر مهربونی، چقدر بخشنده ای. دیدم هی داره از خوبیای من که ماشاءالله کمم نیستن هی داره تعریف میکنه.
بله بله
دیگه چیکار میکردم؟ کفش دستش میگرفتم.
نه نمیدونم چی بگم، منم تو این موقعیت بودم خانم ماجی.
خب شما چی کار کردی؟
یه نفر انقدر از مرام و معرفت ما تعریف کرد که جوش دو سال رفتیم حبس.
عجب. آره، آره. خب دیگه
نمی گفت خیلی با مرامیه، بهم گفت داش ناسه،
اصلا نمیذاره یه گفتگو به خیر و خوشی تموم بشه.
میبینی خب.
حتما پایان گفتگوش یه جایی گریزی داره به یه جایی،
چون تو موقعیتی قرار میگیرم که یک سری خاطراتی که نباید تعریف کنم و تعریف میکنم. چرا آخه با من اینجوری رفتار
میکنی؟ بهتر شما رو دیگه در این موقعیت ها قرار ندم. شما رو به یه دون خاطراتتون
نگیم.
آقا من
خدا خود.
عرض سلام و خسته نباشی به شما عزیزان زحمتکش برنامه ساز افرین و رادیو سلامت. ولی راستش برات هم بگم من مهارت نگفتنم خیلی خیلی ضعیفه. خب اعتماد به نفس سیاه قوی ندن، مهارت نگفتن ضعیفه، بعد بعضی موقع خیلی تو رو در باسی میشم، خیلی تو رو در باسی پیر میکنم، مجبورم کاری بکنم، بعد اون کار که میکنم بعد پشیمان میشه، میگم چرا این کار کردم، چیزا چرا اعتماد به نفس قوی نداشتم، تو رو در باسی گیر کردم. خدا رو نگهدار.
خانم خیلی متشکریم از شما. اما فریال عزیزم، فریال نوبخت از پونک تهران با ما همراه شده امروز، درود بر تو. نوشتن کمک کردن و مهرورزی مهمترین اصل انسانیت، اگر کسی از من کمک بخواد یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم و این توانایی رو دارم که کمکی انجام بدم. در بعضی مواقع باید در خودم تقویت بکنم، این که به همه نگم بله.
هر کاری که رضای خدا دران است انجام میدم، حالا چه خودم با اختیار انجام میدم چه دیگری بگه اشکال نداره، حتی اگه بچه‌ام بگه انجام میدم رضای خدا. این کار یا واجب یا مستحبه یا خدمت مردم، هر کاری که رضای خدا دران نباشد همه مردم دنیا بگن انجام بده انجام نمیدم. بنابراین بستگی به کار داره، رضای خدا خدمت به خلق خدا باشه بله خیلی خوبه، اما رضای خدا نباشه، هوای نفس باشه، زمینه گناه باشه، نه انجام نمیدم.
خیلی متشکریم از شما، دستتون درد نکنه، لطف کردین زنگ زدین به 22-65-28-76، پیامک هم دارین همچنان میفرستین عزیزان به 30102. مثل شکوفه جان از میبود یز که نوشته سلام و درود، درود بر شما. بله شده که من توان و حوصله انجام کاری رو نداشتم و گفتم نه. خلاق باشیم با عصری نو. سلام و درود بر آقای دکتر مسلم خانی، مشاور محترم کسب و کار، مربی حوزه خلاقیت و نوآوری. عصر شما بخیر باشه آقای دکتر خانی.
خیلی متشکرم به شما و دوستان عزیز شنونده درود عرض میکنم، امیدوار هستم که همیشه در صحت و سلامتی باشید. خیلی خوشحالم که
متشکریم امروز از همراهی شما باز هم با این برنامه در خصوص تکنیک ها یا روش های کاربردی برای پرورش و تقویت خلاقیت، به ویژه برای والدین محترم که در خصوص فرزندان دلبندشون به کار ببرن این روش های خوب و راهنمایی های ارزشمند شما رو. دیروز خاطرم هست که از 6 کلاه فکری صحبت کردیم برای حل مسئله، برای اینکه یک نظمی داده بشه و بتونیم مسئله رو حلش بکنیم، اگر خودمون تنها هستیم یا به اتفاق جمعی گروهی میخوایم که به حل مسئله بپردازیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، سپاسگزارم از یادآوری ارزشمند شما. تکنیک 6 کلاهی که تکنیکای خیلی خوب هست که شما هم مرور فرمودید و اشاره کردیم به اون تکنیک، امروز اجازه بفرمایید در این مجال کوتاه به 3 تا تکنیک کاربردی که خیلی کمک میکنه به ذهن خلاق و تفکر خلاق اشاره کنیم در محضر شما. اولین تکنیک این هست که ما مالکیت واژگان رو در اختیار داشته باشیم. تکنیک مالکیت واژگان به این مفهوم هست که ما بدونیم کلماتی که استفاده میکنیم، جملاتی که استفاده میکنیم، ضرب المثل هایی که استفاده میکنیم چه ریشه ای داره، چه تاریخچه ای داره و معنا و مفهوم پشت اون واژه چی هست.
بله،
خیلی کمک میکنه به این که ذهن ما دائما فعال باشه. مثلا عرض میکنم ما بارها و بارها از واژه دوقلو استفاده کردیم، دوقلو دوقلو، هر دو تا چیزی که شبیه هم دیگه هست رو میگیم دوقلو.
بله.
ممکنه الان همین الان از شنوندگان عزیزتون خواهش میکنم بپرسید که دوقلو ریشش چیه، داستانش چیه، اصولا این کلمه دوقلو از کجا اومده. بیاندیشیم پیرامون واژگانی که استفاده میکنیم و این موجب میشه نوعی مراقبت دائمی در ذهن ما نسبت به گفتارمون ایجاد بشه و این موجب میشه که کلمات رو در جای خودش و درست استفاده کنیم و درست گویی رو در دستور کارمون قرار بدیم. پس اولین تکنیک کاربردی که امروز با هم به اشتراک میگذاریم تکنیک مالکیت واژگان، به ویژه ریشه شناسی، معناشناسی و مفهوم شناسی کلمات، جملاتی که در زندگی روزمره، در نوشتارمون، در گفتارمون ازش استفاده میکنیم.
بله.
تکنیک شماره دو که در این مجال خدمت شما و دوستان عزیز شنونده عرض میکنم و خیلی هم کمک میکنه به ذهن انگیزی و اندیشه خلاق، تکنیک سوالات باز هست. سوالات باز یعنی این که ما موقعی که با کسی مواجه میشیم، با دانشجویانمون، با شاگردانمون، با فرزندانمون، با همکارانمون، با دوستانمون، از تکنیک سوالات باز که استفاده میکنیم، معنیش اینه که میدانی رو فراهم کردیم که این شخص مقابل ما بتونه اندیشه هاش رو، افکارش رو در رابطه با اون موضوع مطرح کنه. یکی از دلایلی که معمولا با سوالات چهارگزینه ای و سوالات کنکوری خیلی مخالفت میشه، چون میگن مانع بزرگ خلاقیته و ما اونجا صرفا به حافظه و تکنیک های تست زنی باید مسلط باشیم، خیلی درک مطلب و مفهوم مطلب و اینکه بتوانیم اون مسئله رو به معنای واقعی کلمه فهمیده باشیم اینجا توجه نمیشه. صرفا 4 تا گزینه هست. شما اگر روش های تستنی رو بلد باشی و اصول و قواعد حافظه و امثال هم اگر استوار باشی، میتونی در اون آزمون موفق بشی. مثلا تکنیک سوالات باز این مفهوم هست که وقتی ما یک مطلبی رو مطرح میکنیم، یک سوال رو مطرح میکنیم، اجازه بدیم که مخاطب ما به ابعاد گوناگون اون مسئله بپردازه. صرفا محدودش به یک جواب یا هدایتش به سمت یک جواب خاص نکنیم. این تکنیک موجب میشه که اندیشه ها و آراء ما برای مخاطب کاملا باز بشه و همچنین ذهن یاد میگیره که ریشه بدواند، برای اینکه برای رسیدن به پاسخ این مسئله در زوایای گوناگون، از جاهای گوناگون، از ابعاد گوناگون قضیه رو بررسی کنه. و تکنیک شماره 3 که در این مجال کوتاه عرض میکنم تکنیک تحلیلگری است. تکنیک تحلیلگری به این مفهوم هست که ما بتوانیم نسبت به پدیده هایی که برمون اتفاق میفته، پدیده هایی که در زندگی روزمرمون روی میده، تحلیل قابل توجهی رو ارائه بدیم. منظور از تحلیل 4 گام هست که الان به سرعت عرض میکنم.
بفهمید.
اولین گام اینه که بتونیم یک توصیف دقیق از اون پدیده‌ای که اتفاق افتاد داشته باشیم. کی اتفاق افتاده، چگونه اتفاق افتاده، چه کسانی در روی دادن اون پدیده مؤثر بودن. ولذا توصیف دقیق آنچه که روی داده بخش اول تحلیل است. نکته دوم، در ذهنمون یا در نوشتارمون یا در مکتوباتمون به دنبال این بگردیم علتها و عوامل ایجاد این اتفاق، این حادثه چی بوده، علتیابی ها رو پیدا کنیم.
بله.
بعد در ذهنمون دنبال این بگردیم که چگونه می شود این مسئله رو حلش کرد، چگونه می شود این موضوع رو به سرانجام بهینه رسون. پس دنبال ایده ها و طرح ها و راهکارها می گردیم و نهایتا بتونیم یک جمع‌بندی و نتیجه گیری داشته باشیم. به خاطر اون هست که میگن تحلیلگری خودش یک تخصصه. مثلا میگن تحلیلگر سینما، تحلیلگر هنر، تحلیلگر حوزه اقتصاد، سیاست و امثال هم. پس تحلیلگری به معنای زود قضاوت نکردنه، تحلیلگری به معنای عمیق شدن در مسائل و جزئیات موضوع رویداده هست، تحلیلگری به معنای آسیب شناسی پدیده هاست، تحلیلگری به معنای این هست که ما بتوانیم آنچه که میتواند بهینه باشد و بهتر باشد و راهکار باشد رو هم ارائه بدیم. این 3 تا تکنیک رو به یادگار داشته باشیم از جلسه امروز: تکنیک مالکیت واژگان،
بله،
تکنیک سوالات باز به ویژه در گفتگوها و مخابره‌هایی که در درون خانواده و با همکارانمون و با دوستانمون داریم، از تکنیک سوالات باز بسیار میتونیم مدد بگیریم. و
آقای دکتر یه مثال میتونین در همین خصوص بفرمایین؟ سوالات باز،
مثلا عرض میکنم ما در تکنیک سوالات باز از مخاطب میپرسیم که به نظر شما چگونه میشود سن ازدواج جوانان رو کاهش داد؟ این سوال سوال خیلی بزرگی است، ابعاد گوناگونی داره. چگونه میشود نشاط رو در جامعه گسترش داد؟ چگونه میشود سرمایه اجتماعی رو رشد داد؟ چگونه میتوانیم،
یعنی طرح یه سوال کلی،
یه سوال کلان، سوالی بلی. که میدونیم پاسخگویی به اون یه جمله نیست، یه کلمه نیست، دو تا چهار تا نیست. بله. لذا ذهن مخاطب باید به زوایای گوناگون بره تا بتونه پاسخ این سوال رو بده. اصولا تکنیک سوالات باز موجب میشه که ذهن ما هم یاد بگیره که خطی جواب نده، چند بعدی به پدیده ها نگاه کنه و بدونه که یک پدیده ده ها و صدها عامل میتونه داشته باشه. پس تکنیک سوالات باز و نهایتا تکنیک تحلیلگری. تحلیلگری رو خواهش میکنم یادمون باشه که از امروز در دستور کارمون قرار بدیم که سعی کنیم نسبت به حوادث پیرامونمون و اتفاقات روزمره ای که برامون میفته یه تحلیل داشته باشیم، به ویژه قبل از اینکه بخوابیم یه یادآوری کنیم که امروز که گذشت چه اتفاقاتی روی داد و تلاش کنیم حداقل روی یکی از اونها یه تحلیل قابل قبول داشته باشیم. ممکنه ما در محیط کارمون یک مثلا اتفاق خوشایندی روی داده باشه، در محیط مدرسه‌مون، در محیط دانشگاهمون یه رویداد برگزار شده باشه. هر کدوم از اینها میتوانن سوژه و موضوع جذابی برای تحلیلگری والدین یا فرزندان یا هر کسی باشه که نسبت به موضوع خلاقیت علاقه مند هست.
یعنی یه تمرین با خودمون داشته باشیم، مثلا خبرها رو میشنویم، خبرهای کشور، خبرهای بین المللی، با خودمون فکر کنیم به قول شما زمان استراحتمون، خوابمون، که مثلا من الان این خبر رو شنیدم، پیش خودم فکر کنم که چه اتفاقی افتاده، علتش چی بوده، چه روشهایی برای حلش میتونه وجود داشته باشه، یه جنبندی تو ذهن خودم براش انجام بده.
جنبندی کردید، خیلی من از شما یاد میگیرم همیشه. خواهش میکنم این نکته خوب رو من از شما وام بگیرم. همین موجب میشه که ما در نقل اخبار، در بازنشر اخبار، در فوروارد کردن اخبار به شدت دقیق بشیم. بله. که وقتی یه خبری دستمون میرسه ما که باید اول تحقیق کنیم این خبر رو کی گفته، چرا گفته، هدفش احتمالاً چی بوده، ابعاد و اجزای این خبر چی هست، بعد از اون بیایم علتها و عواملی که اون موضوع در اون خبر مطرح شده رو شناسایی کنیم، بعد دنبال راهکارها بشیم. یعنی خود این خبر میتواند ذهن ما رو به یک ذهن کاملا پویا و فعال تبدیل کنه.
بله آقای دکتر، حالا انشالله روزهای آینده جلسات بعد راجع به تفکر نقاد حالا با شما بعدن صحبت کنیم.
در حد یک جمله از کنم، تفکر تحلیلی و تکنیک تحلیلگری موجب میشه که ما یک مخاطب منفعل نباشیم، یک فرد کاملا فعال مؤثر تأثیرگذار مولد باشیم.
خیلی متشکر، انشاءالله باقی مطالب رو روزهای آینده از شما یاد خواهیم گرفت. خدا
حافظ. متشکرم، در خدمتتون هستم. خدا حافظ، خدا نگهدار.
یاد بگیریم محکم بگیم نه، خیلی از مشکلات نه به وجود میان، نه کشدار میشن، نه ادامه پیدا میکنن. مورد داریم دختر و پسر، بعد از آشنایی و درگیر شدن در مقوله پیچیده‌ای به اسم عشق، وقتی فهمیدن به درد هم نمیخورن، اگر محکم جلوی احساسات زود گذرشون بایستن و بگن نه، کار به جاهای باری که بعد از ازدواج نمیکشه. ترس از اینکه دیگران چطور درباره ما قضاوت میکنن از عوامل مهم رودرواسیه. قضاوت دیگران صرفاً فکر لحظه‌ای اونهاست و هیچ تغییری در روش زندگی و هدف گذاری‌های ما نداره. پس در شرایط رودرواسی از اینکه افراد درباره ما چه فکری میکنن نترسید.
اگه یه مقدار آدم اعتماد به نفس داشته باشه، بدون کجا باید نه بگه، کجا باید بله بگه، خب راحت تره. ما همه جا نمیتونیم که بگیم نه، یا همه جا نمیتونیم که بگیم بله. باید ببینیم مثلا این نگفتنهای ما در چه موردیه، بله گفتنمون در چه موردیه. به نظر من حالا اگر که یه جایی دیدیم که حالا یه کمک یا یه کاری از ما میخوان، به ما رو آوردن، بگیم که بله براتون انجام میدم. اونجا نه نگید. دست شما عزیزان درد نکنه. خداحافظ شما.
ما هم متشکریم از همراهی شما، لطف و محبتتون که نظرتون رو به اشتراک گذاشتین. آقای قاسم از پلاورجان اصفهان نوشتن که با سلام، به نظر من نگفتن مهارت نیست، یک علمه. آقای مهران رضاوندی از شما متشکریم. از آذربایجان شرقی نوشتیم که ما باید موقعیت شناس باشیم در زندگی و به تله نیفتیم. آقای مصطفی از آستانه اشرفیه نوشتین صرفا جهت حاضری و بگم که شنونده برنامه‌تون هستم، این پیامک رو ارسال کردم. درود بر شما، شما خسته نباشین، خدا قوت به شما و همکاران محترمتون. مثل همیشه از شما بسیار آموختیم شنوندگان محترم. حضورتون به صورت گفتگوی تلفنی و ارسال پیام‌های نوشتاری، مشارکت در موضوعی که مطرح میشه، باعث دلگرمی همه ماست و برنامه رو قشنگتر و زیباتر میکنه. اما دقایق پایانی حسن ختام شنیدن صحبت‌های کارشناس محترم هست، آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم که دکترای روانشناسی بالینی هستند، ایشون استاد دانشگاه و مشاور. بپرسیم درباره موضوع برنامه، این که همه ما ممکنه در یک شرایطی مجبور به انجام کاری بشیم و در این شرایط چه باید بکنیم و چرا اصلا بله میگیم تو شرایطی که سختمون انجام کاری برامون، اما انگار میافتیم تو رودرواسی و اون مهارت رو نداریم که بگیم نه. آقای دکتر سلام.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، ما یه وقتی تو موقعیت‌های ممکنه قرار بگیریم که مجبور به انجام کاری بشیم، چه باید بکنیم؟
من یه مثال خدمتتون عرض بکنم چون بدونم وقتمون هم کوتاه است، با این مثال بتونم منظورم رو برسونم.
خیلی متشکرم.
میگن یه روزی دوستی رفت تو یک مغازه‌ای که برای خودش یک دست کت شلوار بخره. صاحب مغازه هم البته روانشناس نبود، ولی خب با توجه به اینکه با آدمای زیادی ارتباط داشت، اصطلاحاً یه جورایی دیگه برای خودش یه پا مردم شناس شده بود. متوجه شد که این آدم اون هنر نگفتن رو نداره. یه اشاره کرد به شاگردش، یه چشمه زد و گفتش که برو اون کت شلوار رو بردار بیار، وقتشه. مضمون کت شلوار بود، جنسش بونیور بود و دختش بد بود و خلاصه میافتاد این طرف اون طرف.
مونده بود دستشون.
با هزار بهبه و چهچه که چقدر برازنده توه و از این دوتا بیشتر ساخته نشده که تن تو و تن ایچی هم تن فلان هنر پیشه معروف سینماست. خلاصا این صحبت رو ما شنیدیم دیگه. این نمیتونست بگه که نه من اینو نمیخوام. خلاصا خیلی به خودش فشار آورد، در نهایت گفتش که آقا ببخشید این آستینش مقدار برای من بلند نیست. صاحب مغازه گفت آستین که ایرادی نداره که، پسر جان دستتو اینجوری خم کن از تو آستین میاد بیرون، تو دستو بیاری جلو از تو آستین میاد بیرون دیگه. بعد گفتش که خب آره، ولی آخه این شلوارش هم میذاره برام گشاده بکنه. خب ای آقا، مگه اون دست دیگه آزاد نیست؟ خب چرا؟ خب با دست شلوارت بگی از پات نیفته. حالا شما فرض کن طرف از مغازه اومده بیرون، یه دستش به شلوارش که از پاش نیفته بود، دستش هم دیگه کچکش که دیگه را میده. ما میگیم لباس پوشیدن فقط پوشوندن تن به وسیله لباس نیست،
بله،
بلکه هنر لباس پوشیدنه. همونطور که زندگی کردن فقط زنده بودن نیست، بلکه هنر زندگی کردنه. و یکی از هنرهای زندگی کردن هنر نگفتنه. میگن یک نو و هزار آسونی، یه آره و به شرش درمونی. یه وقتی شاید لازم باشه من نگاه میکنم واقعا توانایی ندارم، تبحر ندارم، توان ندارم یا مسئله از این دست، شاید خیلی راحت بگم نه. اتفاقا طرف مقابل هم به من امیدواری نمیبنده، شاید برای رفع مسئله و مشکلش بره مراجعه بکنه، جای دیگه بره و اقدامات رو انجام بده. زمانی که من بهش بله رو میگم که نمیتوانم انجام بدم، هم خودم رو دچار استرس میکنم، هم دچار اضطراب میشم، هم بدقول میشم در حضور دیگران، و دیگران هم شاید واقعا نتونن اون کاری که باید رو به درستی انجام بدن و همه منجر به این میشه که چرخه ناجور اتفاق بیفته. لذا توصیه ما این هستش که دقت کنیم، اگر کمک از دستمون برمیاد واقعا انجام بدیم، اگر واقعا نمیتونیم انجام بدیم صادقانه مطرح بکنیم تا انشاءالله منجر به خسران و ضرر زیانهای بیشتر نشه.
یعنی حتما دلایل رو هم بگیم یا اصلا لزومی نداره توضیح بدیم که حالا چرا من نمیتونم
بگم؟ با چه کسی هستیم، در چه موقعیتی هستیم. مثلا شما اگر که برخون خواهرتون باشه، پدرتون باشه، مادرتون باشه، شاید لازم باشه که مقدار جزئی تر بگیم، ولی شاید یک فرد دیگری که حالا یه رهگذاری از شما کمک میخواد و نمیتونید، شاید با یه عذرخواهی از کنار او بکنید، نیاز نیست بشینید حالا سفره دلتون رو باز بکنید، بخوای تشریح بکنید و در لابلای اون صحبت رو اعتماد رو که بحث دیگه هم مطرح بشه یا حتی توقعات دیگه
دیگه حالا از عمر بوم هم نیفتیم یه وقتی دیگه همش بگیم نه نمیدونم نمیتونم نمیخوام اینجوری
نشه
چون دیگه بعد بریم تو غار تنهاییم
همینطور توی خدمت آرز هستم که آمریکایی‌ها یک شرکت هایی دارن بعضی رو استخدام میکنن بهش میگن مستر